ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه از طریق حمایت از اسد و حوثی‌ها متهم کرد. سه بازرگان ایرانی آمریکایی به اتهام نقض تحریم ایران به شکل موقت بازداشت شدند. و در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش در تهران، نخستین متهم جزئیاتی از همکاریش با این گروه را بیان کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد، ایران را متهم کرد که از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پومپئو در ریاض و بعد از دیدارهایش در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی، ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی، انجام حملات سایبری و همچنین این مسلح کردن حوثی‌های یمن متهم کرد. ایران پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که برخلاف دولت قبلی این کشور، دولت جدید از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. آقای پومپئو بعد از سفر به ریاض و ملاقات با مقام‌های عربستان سعودی راهی اسرائیل است تا در آنجا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات کند. آقای نتانیاهو گفته است که تصمیم دارد درباره برجام و فعالیت‌های منطقه ایران با وزیر خارجه جدید آمریکا گفتگو کند. وزارت دادگستری آمریکا سه بازرگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم و آنها را موقتاً بازداشت کرد. در بیانیه دادستانی شعبه شمال کالیفرنیا که شامگاه جمعه منتشر شد، نام این سه تن صدر عماد واعظ، پوران آزاد و حسن علی مشیر فاطمی ذکر شده است. بازداشت این سه بازرگان پس از تحقیقات وزارت بازرگانی، وزارت امنیت داخلی و اداره مالیات آمریکا صورت گرفت. به نوشته این بیانیه، محل سکونت این ستن تهران و کالیفرنیا بوده و هر سه متهمند که با خرید قطعات خودرو از کشورهای مختلف از جمله آمریکا آنها را به شرکت خود در تهران با نام شرکت فناوری قاره سبز می‌رساندند. بر پایه بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، این سه بازرگان با سه اتهام نقض جدی مقررات مربوط به تحریم‌ها علیه ایران، تلاش برای نقض قانون کنترل صادرات، هر دو تحت قانون موسوم به IEEPA و قاچاق روبرو هستند. مجازات هر یک از دو جرم اول تا 20 سال حبس و 1,000,000 دلار جریمه نقدی است و مجازات قاچاق نیز حداکثر 10 سال حبس و 25,000 دلار جریمه است. و سرانجام این که در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، متهم ردیف اول پرونده گفت که پس از عضویت در این گروه در سوریه ماهانه 50 دلار حقوق دریافت می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، این متهم که نامش فاش نشده در جلسه علنی دادگاه امروز تاکید کرد که از طریق روابط خانگی عضو داعش شده است. وی در عین حال افزود که پس از 3 روز قصد داشته است از این گروه جدا شود، اما داعش تهدید کرده که در صورت جدایی او و خانواده‌اش را به دار می کشد. حملات داعش در تهران در روز 17 خرداد سال 96 رخ داد و بر اساس این واقعه که نخستین حمله گروه داعش در ایران بود، 22 نفر کشته شدند. ساعت 5:04 است در ایران. بریم به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. خبرگزاری مکریان در گزارشی اعلام کرده که روز 8 اردیبهشت نیروهای مرزبانی در روستای میرآباد در منطقه اشنویه اسب‌های کاسبکاران روستاهای مرزنشین را کشتند. در همین رابطه ساعتی پیش با رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان گفتگو کردم و در سوال نخست از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
دیروز بود طرفای صبح، روستای میرآباد از توابع شهرستان اشنویه حدوداً 30 تا از مال کاسبکاران، مرزنشینان و روستای نشینان همین منطقه اشنویه بودند که بعد از اینکه در کمین نیروهای نظامی گرفتار میشن و دستارهاشون رو جدا میکنن، این اسبا را از نزدیک با شلیک مستقیم گلوله میکشن.
آقای ناصرزاده، آیا در این منطقه از اشنویه چنین اتفاقی رایج بوده یا نه؟
بله، متاسفانه سال زیادی هستش که چنین اتفاقات ناگواری در روستاهای مرزی و بلخص اشنویه تکرار میشه. فعالان زیست محیطی همیشه اعتراض خود را نسبت به مسئولان ارائه کردیم و همیشه قول میدن که دیگه تکرار نشه، اما متاسفانه بازم این داستان تکرار شدنی ادامه دارد.
آیا این اسبهایی که کشته شدند در حین حمل بار بودند یا خیر؟
ببینید، اسبها را گاهی بدون هیچ گونه باری هم میکشند. وقتی که اصلا کشتن اسبها تخریب اموال مردم حساب میشه قانونا. فرض کن یک ماشینی بار توش باشه، بعد از اینکه بار رو خالی کردن بیان ماشین رو آتیش بزنن، مگر این رواست؟ مگه میشه این اسبا را بعد از اینکه بارها را اگر هم داشته باشند خالی میکنن میبرن، بعد از نزدیک اینا را به رگبار میبندن که کاری غیر اخلاقی، تجاوز به حقوق انسان ها، همچنین ماندن لاشه ها. همینجوری این لاشه ها در طبیعت و رها میشن که باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای روستانشینان مرزی ما میشود. متاسفانه مسئولین هم در این رابطه اقدام آنچنانی که شایسته و بایستی انجام ندادن.
آقای ناصرزاده، همونطور که شما هم میگید، طبق قانون جمهوری اسلامی حتی اگر زمان قاچاق اسب‌ها رو بگیرند حق ندارند که اونها رو معدوم کنند و فقط میتونن اونها رو به نفع دولت توقیف بکنند. آیا تا کنون اتفاق افتاده که این اسب‌ها به جای اینکه کشته بشن از طرف ماموران دولتی توقیف بشن یا خیر؟
قبلا چند سال پیش در جریان بودم که اسب‌ها رو نکشتن و توقیف میکردن، بعد از مدتی نگهداری دوباره واگذار میکردن، طی مزایده‌هایی به مردم یا به خود مالکین دوباره میفروختن. حتی ما چندین طرح و پیشنهاد دادیم برای اینکه از کشتار اسبای زبان بسته جلوگیری بشه. ما نیز پیشنهاد دادیم که اینا را دوباره وارد چرخه زندگی کنند، دوباره به خود مردم همین مناطق بفروشند، ولی متاسفانه چند سالی هست که این کار را نمی کنند و به بهانه این که نگهداری این اسبها برای آنها هزینه بر است و نیروی انتظامی یا ارگان‌های دولتی از نگهداری آنها سر باز می‌زنند.
آقای ناصرزاده، واکنش صاحبان این اسبها چه بوده؟
صاحبان این اسبها از دولت قاچاقچی محسوب میشن. متاسفانه به علت بیکاری، فقر و عدم اشغال کافی، مردم روستاهای نوار مرزی از روی ناساری کاسبی با اسب رو می آورند که متاسفانه همیشه هم از طرف نهادهای نظامی مورد حمله واقع میشن.
آقای ناصرزاده، آیا نماینده مردم این منطقه در مجلس اقدامی تا کنون انجام داده در این رابطه، اعتراضی داشته یا خیر؟
پارسال هم همین موقع چنین اتفاقاتی رخ داد و ما از طریق اون زمان خانه ابتکار بودند و سازمان حفاظت محیط زیست فعالان زیست محیطی اعتراض خود را از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس شورای اسلامی بردیم. در اونجا جلسه‌ای تشکیل شد و قول مساعد دادن که مرزها را برای مردم سر و سامان بدن، اشغالی ایجاد کنند، ولی متاسفانه این پروسه خیلی طولانی شده. تا به حال نتونستند جلو این کار را بگیرند یا اینکه برای مردم این منطقه اشتغال ایجاد کنند.
گفتگو با رشید ناصرزاده، خبرنگار آژانس خبری موکریان رو میشنیدید، درباره کشته شدن اسبای کاسبکاران در منطقه اشنویه. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع روز.
با بستن تلگرام هم این حکومت نمیتونه درد یا دوا کنه. راه‌های دیگه‌ای هم هست که زنگ بزنی خارج. راه‌های دیگه‌ای هم هست که به گوش تمام دنیا برسونی که اینجا پیش از اینکه کارگر شروع به کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ، که هر وقت خواستن بندازنش بیرون یه تاریخ هم بذارن بالای ورقه. یعنی شما اومدین پیش من کار کنین که تصفیه نامه میذارن جلو، هنوز شروع نکرده که حقوق تا همه را گرفتی، بعد هر وقت خواستن بیرونت کنن بدون دلیل موجه. دستتون درد نکنه که صدای ما را به گوش تمام دنیا میرسونین.
آقای روحانی به خدا وقتی که شما بقیه مسئولین ردی بالای مملکت صحبت میکنن ما خجالت میکشیم. شما به رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان میگی بنا بورساز، ما خودت کجا درس خوندی؟ خودت کدوم آکادمی درس خوندی؟ خودت به دولت خودت میگی فربه؟ میگی گوسالن وزرایی تو که فربه شده باشن. آقا شرم کن.
در کنار جشنواره
عبور از اروپا نام جشنواره‌ای است که این روزها در شهر لینز در اتریش فعالیتش رو آغاز کرده. در جشنواره امسال فیلمی از داخل ایران برای نمایش انتخاب نشده، ولی یک فیلم داستانی با نام افسونگر از سوئد ساخته میلاد علمی به بخش مسابقه راه پیدا کرده که در این فیلم سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما بازی میکنه. بیشتر بشنویم درباره این فیلم و این جشنواره از شهرام میریان.
در کنار جشنواره‌های پرپیشینه و قدیمی مانند ونیز، سان سباستیان، کن، برلین، ویناله و روتردام، جشنواره‌های جوانتری هم با هدف‌های متفاوت در اروپا شروع به کار کردند که یکی از آنها جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش است. این رویداد سینمایی 15 سال است در این شهر که به پایتخت فرهنگی اروپا معروف است و در کرانه رود دانوب قرار دارد، با هدف اصلی ترغیب و تشویق جوانان به فیلمسازی و نمایش آثار برگزیده آنها راه اندازی شده. به جشنواره امسال 182 فیلم از 48 کشور دنیا راه یافته که طی 5 روز در شهر لینز اتریش نشان داده می شوند. فستیوال عبور از اروپا دارای 3 بخش مسابقه در راستای فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه است که همه ساله در هر یک از این 3 بخش 11 فیلم برای رقابت با یکدیگر انتخاب می شوند. افسونگر ساخته کارگردان جوان میلاد علمی از سوئد یکی از این فیلم هاست که در بخش مسابقه فیلم های داستانی با 10 فیلم دیگر رقابت می کند. این فیلم سال پیش نیز در 65مین دوره جشنواره سان سباستیان در اسپانیا در بخش رقابتی کارگردانان جوان نشان داده شد. فیلم افسونگر از یک پناهجوی ایرانی در دانمارک به نام اسماعیل میگوید که برای دریافت مجوز اقامت نیاز به ازدواج با یک زن دانمارکی دارد. او در این گیرودار به یک زن دانمارکی دل میبندد، ولی گذشته اسماعیل و آنچه در ایران پشت سر گذاشته او را در این عشق و عاشقی رها نمیکند. نقش اسماعیل در فیلم افسونگر را اردلان اسماعیلی بازیگر جوان ساکن دانمارک بازی کرد که خود تجربه دوران پناهندگی را در این کشور طی کرده.
چند وقت اینجا؟
من الان تقریبا 2 ساله.
اومدی اینجا دنبال زن؟
چرا ما رو بیخواه میزنی؟ باید اون افتاده چیزی شده مگه؟
فرده؟
اینجا؟
همیشه سیادت میره جز که پس پا من سیاد.
Someone is looking for you.
سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم که 31 سال است در سوئد زندگی می کند در فیلم افسونگر نقش آفرینی کرده. این فیلم نخستین ساخته بلند میلاد علمی کارگردان جوان در سوئد است که به بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش راه یافته. آقای علمی هم در دوران کودکی همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرده و شماری فیلم کوتاه نیز در کارنامه دارد. پس از ویناله و دیاگوناله، عبور از اروپا سومین جشنواره فیلم در اتریش است که 15 سال پیاپی است در اواخر ماه آوریل فعالیت خود را در شهر لینز پایتخت فرهنگی اروپا آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان بود از جشنواره عبور از اروپا و فیلم افسونگر ساخته میلاد علمی از کشور سوئد. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.